أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الخامس ستر الأورة، فلو طاف بلا ستر بطل توافه. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و امیدوارم انشاءالله از سلامتی و شادابی و فراغ بال لازم برای آموختن مباحث فقهی از کلمات نورانی ائمه معصوم سلام الله علیه اجمعین رو داشته باشیم. در بررسی شرایطی که برای طواف شمرده شده، بر اساس اونچه که مرحوم امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته به پنجمین شرط از شرایط طواف می رسیم و اون عبارت است از پوشاندن عورت، ستر العوره. بنابراین خب وقتی ستر عورت شد شرط، عدم مراعات این شرط موجب بطلان مشروط خواهد شد. فلو طاف بلا سترین، اگر طواف رو بدون پوشش عورت انجام بده، بطل توافه، توافش باطل میشه. خب این عبارتی است که مرحوم امام آورده، اما توجه داشته باشیم عزیزان که تعداد زیادی از فقها ستر عورت رو از جمله واجبات طواف شمردند. علاوه بر نیت، طهارت از حدث اصغر و اکبر، طهارت از خبث در لباس و بدن، ختان برای مردان، ستر عورت رو هم گفتن شرط صحت طواف هست. یعنی انجام طواف بدون ستر عورت رو باطل می دونن. آیا اینکه این ستر عورت واجبه فقط در صورت حضور ناظر محترمه؟ اگر کسی اونجا باشه در مطاف طواف کننده رو ببینه، ستر شرطه یا نه؟ ولو ناظر محترمی وجود نداشته باشه، که خب اینو خواهیم رسید، ولو ناظر محترمی هم وجود نداشته باشه، ستر عورت از شرایط صحت طوافه. بر اساس روشی که در مباحث فقهی داریم، اول بریم سراغ جایگاه این مسئله بین فرمایشات فقها، ببینیم نظر فقها در این رابطه چیه. لذا برخی از عبارات رو با هم مرور میکنیم. اولین عبارت از مرحوم شیخ طوسی است در کتاب الخلاف، جلد دوم صفحه 323، به عنوان مسئله 129. عبارتشون اینه: لا يجوز الطواف الا على طهارة من حدث و نجس و ستر العوره. لا یجوز اینجا لا یجوز وضعیه، نه تکلیفی. لا یجوز الطواف یعنی لا یصح الطواف. پس طواف بدون مراعات این شرایط صحیح نخواهد بود. یکی طهارت از حدث، چه حدث اکبر حدث اصغر که قبلا گذروندیم، یکی طهارت از نجس، طهارت از خبث، چه در لباس چه در بدن، و دیگری ستر عورته. لذا می فهمد فَإِنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَسِحَ تَوَافُهُ، اگر به شرطی از این شرایط اخلال برسونه توافش صحیح نخواهد بود. وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ، به چنین توافی اعتنا نمیشه. بعد هم فهمد که این تنها نظر من نیست. و بهی قال مالکون و شافعی و الاوزاعی و عامت و اهل العلم. به شرطیت این شرایط مالک و شافعی و اوزاعی و عموم دانشمندان قائل شدند. پس دیدید که مرحوم شیخ در کتاب خلاف در کنار بقیه شرایط ستر العوره رو بیان کرد. اما عبارت دوم مرحوم سید ابن زهره در کتاب شریف الغنیه یا غنیه النزوع جلد اول صفحه 172 عبارتشون اینه: بل واجب فی التواف النیت و مقارنتها و استمرار حکمها و الطهارت من الحدث و النجس و ستر العوره. اون چی که در تواف باید مراعات بشه از جمله شرایط توافه، یکیش نیت، مقارنت نیت با تواف، یعنی اون زمانی که میخواد تواف بکنه نیت رو داشته باشه. و حکم این نیت هم در طول تمام تواف استمرار داشته باشه. غیر از نیت که با این شرایط هست و طهارت من الحدث، همینطور طهارت از نجس که همون خبث در لباس و بدن. اما اونی که مربوط به بحث ماست و ستر العوره و الواجب فی الطواف از ستر العوره، پوشاندن عورت یکی از واجبات و شرایط طوافه. عبارت دیگر عبارتی است که مرحوم علامه در کتاب شریف القواعد جلد اول صفحه 425 آورده. ایشون فهمند که واجباته احد عشر، برای طواف 11 امر واجبه، 11 شیء رو باید مراعات کرد: طهارت الحدث و الخبث، اونم طهارت خبث عن الثوب و البدن که این روشنه، و ستر العوره، یکی دیگه از اون 11 شرط ستر عورته. و شهید اول در کتاب دروس جلد اول صفحه 293 در درس 103 تعبیرشون اینه: و یجب قبل التواف اشیاء، قبل از تواف اموری واجبه تا تواف به نحو صحیح انجام بشه، و در حال تواف هم در ادامه توضیح میده، منتها هر اون مقدارش که به درد ما میخورد من آوردم بقیه رو فاکتور گرفتم. ایشون و ستر العوره و الختان فی الرجل، پس پوشاندن عورت و مختون بودن در مرد در طواف باید مراعات بشه. البته چون کتاب شرایع مدت‌های مدیدی به عنوان کتاب درسی حوزات علمیه بود، معمولاً در اینجور موارد به دنبال فرمایش محقق در شرایع هم میرند متأخرین. اما عرض بکنم که محقق نه در شرایع و نه در نافع این شرط رو ذکر نفرموده. خب حالا که دیدیم فقهای ما ستر عورت رو به عنوان یکی از شرایط ست به اصطلاح یکی از شرایط طواف شمردند، ببینیم آیا مستندی برای این اشتراط بوده، دلیلی داشتند که ستر عورت رو یکی از شرایط طواف شمردن؟ عرض می کنم بله. از دو راه میشه این اشتراط رو برداشت کرد، استفاده کرد. یکی عموم تنزیلی که در اون نبوی معروف وارد شده، علمای عامه از پیامبر به صورت مشهور نقل کردند که پیامبر طواف رو نازل به منزله نماز قرار داده و فرموده الطواف بالبیت صلاتون. اون وقت مثل سخن گفتن رو استثناء کردن. پیامبر فرموده طواف دور خانه خدا مثل نماز است، منتها در نماز سخن گفتن جائز نیست به خلاف طواف. در طواف میشه حرف زد. حالا انشاءالله خداوند مرارن و کرارن قسمت و روزی عزیزان بکنه، در طواف این گونه نیست که حالا طرف سکوت داشته باشه یا حتما ذکر بگه، حتما دعاهای طواف رو بخونه. در کنار از کار و ادعیه‌ای که داره میتونه با همراهانش صحبت بکنه، حالا انشاءالله که صحبت دنیوی نباشه. کمان که یک روحانی کاروان چه بسا در حال طواف میتونه همراهان خودش رو کنترل بکنه که از حالت طواف خارج نشن، هم از مطاف هم کیفیت طواف. فلانی مواظب باش بر نگردی عقب، فلانی مراقب باش دیگران را اذیت نکنی، فلانی صاف برو زیگزاگ نرو. اینا خب حرفایی است که در حال طواف زده میشه و هیچ اشکالی نداره. خب برمیگردم به اصل مطلب. پیامبر به نحو مطلق میفرماید الطواف بالبیت صلاتون. اون وقت از این تنزیل عام که به نظر میرسه که طواف از هر نظر مثل نماز است، میفهمید الا فی التکلم، مثلا جز در سخن گفتن. و خود همین استثناء که سخن گفتن رو پیامبر استثناء فرمودند قرینه میشه بر اراده عموم تنزیل، کما اینکه عزیزان در مباحث ادبی یادشونه وقتی برای الف لام استغراق مثال میزنن ان الانسان لفی خسر، میگن این الف لام استغراق، یعنی همه انسان ها بعد میگن دلیل شاهد ما بر این که این الف لام استقراقه و مراد از مدخول الف لام همه افراده، اینه که بعدش استثناء اومده الا الذين آمنوا. پس معلوم میشه اگر استثناء نکرده بودیم حتی اون الانسان الذين آمنوا رو هم شامل میشد. اینجا هم از این که پیامبر بعد از بیان این تنزیل که ظاهری اون عام داره که از اطلاق استفاده میشه استثنایی آورده، سخن گفتن رو استثناء کرده، پس معلوم میشه این تنزیل تنزیل عامه و الا استثناء صحیح نبود. یا مثلا عزیزان مستحضرند وقتی پیامبر علی علیه السلام رو نازل به منزله خودشون قرار میدن، میگن آقا شما به منزله من، جز در یک مورد و اون این که من خاتم پیامبرانم و پیامبری برای تو ثابت نیست. خب همین جمله رو که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، وقتی این استثناء رو الا انه لا نبی بعدی بعد از اون تنزیل انت منی به منزلت هارون من موسا، یعنی تمام چیزهایی که برای موسی علیه و علی نبینا و آله آلاف و تحییت و ثنا بوده برای هارونم بوده. علی جان تمام منصبهایی هم که برای من بود برای تو ثابته جز یک منصب الا انه لا نبی بعدی. لذا میبینیم که علما از این فرمایش عموم تنزیل رو استفاده میکنند. میگن از جمله منصبهایی که برای پیامبر بوده یکیشم خلافت بوده، پس خلافت هم برای امیرالمؤمنین بعد از پیامبر ثابته. و از جمله ادله ای که برای خلافت بلافصل مولا علی علیه السلام ازش استفاده می کنند همین تعبیری است که به عنوان حدیث منزلت از پیامبر وارد شده. خب پس اولین دلیل ما بر این که ستر عورت در طواف شرطه این که پیامبر طواف رو از هر نظر غیر از صحبت کردن نازل به منزله نماز قرار داده. آیا در نماز ستر عورت شرطه یا نه؟ خب وقتی در نماز ستر عورت شرطه پس معلوم شد در طواف هم شرطه. فقط نکته ای که در رابطه با این نبویه مشهور عند العامه باید مورد توجه قرار بگیره اینه که ممکنه بگن آقا این مشهور بین العامه است، از طرق از طریق روات شیعه وارد نشده. میگیم درست است که این نبوی از طریق روات شیعه وارد نشده، ولی عدم ورود از طریق روات شیعه موجب خدشه در سند و حجیت این نبوی نمیشه. چرا که ما اطمینان به صدورش داریم، اونچنان از شهرت و معروفیت برخورداره و از طرف علمای شیعه هم مورد استناد قرار گرفته که اطمینان پیدا میکنیم که چنین فرمایشی از پیامبر صادر شده. خب وقتی اطمینان به صدور پیدا کردیم، به اصطلاح شما اصولی ها گفتیم آقا وثوق صدوری در اینجا هست، خب وقتی وثوق صدوری باشد حجیت هم به دنبالش خواهد بود. ولو از نظر سند صحیح نباشه، فاوی های مورد اعتماد شیعی درش نباشن، بذار سند رو نگاه میکنیم میگیم نه این سند با این سند ما روایت صحیحه نمیدونیم. اما وقتی وثوق و اطمینان به صدور باشد ولو با عدم صحت سند، اون خبر رو حجت میدونیم. پس این نبوی از حجیت برخورداره، نگران حجیتش نیستیم. این اولا. پس اول دلیلی که برای شرطیت ستر عورت در طواف داریم همین نبوی معروفی است که از عموم تنزیل در اون استفاده می کنیم. اما دلیل دوم که میشه در اینجا ازش استفاده کرد، روایات متضافره. یعنی هرچند خبر واحدن، به حد تواتر نرسیدن، اما متضافرند، تعدادشون زیاده، که در این روایات متضافره از طواف کردن شخص عریان در حال عریان نهی شده. پس وقتی در این روایات فرموده لا یطوف یا لا تطوف لا یطوف و به تعبیرات مختلف بالبیت عریانن، و اونقدر هم این روایات زیادن و از سوی شیعه و سنی مطرح شدن که بازم موجب وثوق به صدور، اطمینان به صدور میشه، اطمینان پیدا میکنیم که این روایات صادر شدند. اصلا مرحوم شیخ حره عاملی مجموعه ای از این روایات رو 8 روایت رو از کتب مختلف، از علل الشرایع، از تفسیر قمی، از تفسیر عیاشی جمع کرده و در باب 53 از ابواب طواف آورده. حالا هرچند اکثرشون مرسلند، مسند نیستند، اما وقتی مجموع من حیث المجموع رو مورد لحاظ قرار بدیم، اطمینان به صدور این روایات پیدا میشه. و عرض کردیم که اطمینان به صدور از نظر ما موجب حجیت خبر میشه. به هر حال از این اخبار متضافره ما شرطیت ستر عورت در طواف رو استفاده میکنیم که به بعضیا توجه کنید اشاره بکنم. پس در جلد نهم کتاب شریف وسائل باب 53 از ابواب طواف 8 حدیثی که هست تقریبا میشه گفت همشون به درد این بحث میخوره. همون حدیث اول سند رو حالا مرحوم صدوق در علل الشرایع در ضمن یه حدیث طولانی میاره که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعث علی علیه السلام ینادی بعد از فتح مکه یا در حجة الوداع پیامبر داماد و پسرمو و برادرش علی ابن ابی طالب علیه السلام رو فرستاد، مأموریت داد که او ندا می داد لا یحج بعد هذا العام مشرکون. امسال که گذشت، امسال رو کاری نداریم، ولی بعد از امسال یعنی از سال آینده مشرکین حق طواف ندارند، حج انجام نمیدن. ولا یطوف بالبیت عریان، و شخصی که عریان است و ستر عورت نداره نمیتونه. دید ولو جمله خبری است اما در مقام انشاء. در حدیث دوم امام رضا از جد بزرگوارش از امیر المؤمنین نقل میکنه که ان رسول الله امرنی ان الله، این که پیامبر از طرف خدا به من دستور داد که من به مردم بگم الله یطوف بالبیت عریان فلا یقرب المسجد الحرام که الی آخر. جریانشم در کتب تاریخی و تفسیری مفصله که پیامبر ابتدا آیات اولیه سوره مبارکه توبه رو در اختیار ابوبکر قرار داد تا بره برای مردم در مراسم و در موسم تلاوت بکنه. ابوبکر در حال حرکت برای انجام وظیفه و ایفای مسئولیت خودش بود، در بین راه مولا الکونین علی علیه السلام رسید و به او رسوند که پیامبر این مسئولیت رو از روی دوش او برداشته و این مأموریت رو به عهده من گذاشته، آیات رو بده و من باید این کار رو بکنم. وقتی ابوبکر از پیامبر سوال کرد که یا رسول الله خیف فی شی، یا رسول الله چیزی ترسیدی؟ یعنی به من اطمینان نداشتی؟ پیامبر فرمودن لا، نه از چیزی نترسیدم، الا انه لا یعدی عنی الا انا و علی، لا یعدی عنی الا انا و علی. این کار رو از طرف من غیر از خود من یا علی علیه السلام نمیشه کسی دیگه ای انجام بده، به تو دیگری. حالا عزیزان من بیشتر دیگه این روایات رو نمیخوام، چون اولا همه این روایات رو ببینید، لا یطوفن بالبیت عریان یا الا یطوف بالبیت عریان، لا یطوف بالبیت عریان، و این تعبیر تعبیری است که در قالب این روایات وجود داره و مجموع من حیث المجموع شون برای ما حجیت داره و ازشون شرطیت ستر عورت در طواف رو استفاده می کنیم. لذا شیخ الرعاملی هم اصلا عنوان باب 53 را گذاشته باب و وجوب ستر العورت فی الطواف. تا اینجا رو داشته باشید تا برسیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.